الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت حاضران گرامی، خانم ها و آقایان. دوستی که مسئول این دستگاه ضبط هستند به من گفتند که خواهش کنم از آقایون و خانم ها که برای ضبط موبایل نذارن. ایشون گفتند که وقتی موبایل برای ضبط گذاشته میشه، فرکانس های اون دستگاه داخل یه خورده به هم میخوره، مثل اینکه که اونجا دارن ضبط میکنن. حالا این درخواستی بود که ایشون از من کرد و من هم به شما منتقل کردم، بلکه با دستگاه ضبط بشه نه با موبایل. خب، این جلسه آخر هست در بیان معنای زندگی در ایمان یهودی، و انشالله در جلسه بعد منتقل خواهم شد به موضوع دیگری طبق اونچه که در این کتاب مورد تدریس بنده هست، و اون معنای زندگی در مسیحیت هست، در ایمان مسیحی. جلسه دیگه که عرض کردم در واقع یک ماه دیگر برگزار خواهد شد اون جلسه، برای اینکه بنده دو سه روز دیگه سفر دو هفته‌ای علمی دارم برای چند تا سخنرانی که 15 روز دیگه 14 روز دیگه در تهران نیستم، و انشالله یک ماه دیگر اون جلسه آینده ما برگزار میشه، یعنی 2 تا 14 روز دیگر، و بحث خواهد شد درباره معنای زندگی در مسیحیت. در جلسه های گذشته که اختصاص داشت به بحث یهودیت و ایمان یهودی، به صورت مختصر و اونقدر که جلسه ما ایجاب میکرد و از جلسه ما و همچنین در این متن به اون توجه شده، گفتم و توضیح دادم که یک فرد مؤمن یهودی بنابر اون چی که این نویسنده یهودی و عالم یهودی تقریر میکنه، چگونه معنی زندگی را مییابد. البته معنای این سخن چه در باب یهودیت، چه در بودیسم، چه در هندویسم این نیست که تمام اون کسانی که بودایی هستند یا پیرو آیین هندو هستند یا یهودی هستند همین جور تجربه میکنند و همین طور معنی زندگی را مییابند. در واقع این عالمان هر دین میخواهند بگویند که اگر مثلا در باب یهودیت کسی ایمان واقعی یهودی را پیدا بکنه، معنی زندگی را اینجوری می‌یابد. ولی خیلی هم هستن مثل ما که اسمن مسلمان هستند، یعنی صورت عرض کنم ظاهری هستیم. اون بله، ممکنه بگوییم که ایمان واقعی اون چنان که باید در دلهای ما نیست. ما هم مشمول همین حکم هستیم، یهودیان هم مشمول این حکم هستند، بودیسم هم، بودایی هم و دیگری هم. بنابراین اینها وقتی میگویند که در ایمان یهودی و از موضع ایمان یهودی یک فرد یهودی معنی زندگی را چگونه مییابد، معلوم هست که میخوان بگن اگر دقت بشه، اگر کوشش بشه، اگر ایمان اونطور که شاید باید پیدا بشه، این معنای از زندگی پیدا میشه. این توضیح داده شد به خصوص 4 نوع ظهور و بروز معنا در زندگی، در 4 ساحت زندگی در واقع، که در ایمان یهودیت گفتن در اون 4 ساحت معناهایی پیدا میشه و این معناها متراکم میشه رو هم، و این زیستن یک زیستن با معنا میشه. و گفتم در جلسه گذشته که علاوه بر این تقریر معنای زندگی یا معنای زندگی چگونه یافته می شود در یهودیت، مطالب چند نکته مفید دیگه در این بخش هست که اونها رو هم توضیح خواهم داد. حالا اونها رو توضیح میدم. باز اون نکته را که من قبلا چند بار گفتم توضیح میدم. به طور کلی وقتی گفته میشود که معنی زندگی در دینهای بزرگ دنیا، نباید اینطور تصور بشود که یه معنای خاصی در نظر هست با تعریف خاصی و بعد گفته میشه که در یهودیت این چجوری پیدا میشه، در اسلام، در بودیسم چگونه پیدا میشه. این نیست مسئله. اینو گفتم من بارها، نه اینکه یه معنای خاصی با یه تعریف خاصی با یه تجربه مشخصی در نظره، نه، اینا متفاوته. یهودی یه جور معنی زندگی مییابد، بودایی یه جور معنی زندگیشو مییابد، آیین هندو یه جور، مسلمان یه جور، مسیحی یه جور، ولی همه اینها را به طور مشترک میتوان گفت که نوعی معنای زندگی یافتنه. و الا در نظرتون اینجوری نیاد که چیز خیلی مشخصی، یه خیلی تعریف داره و همه اینو مییابن، همه این تجربه رو پیدا میکنن. نه، این نیست منظور. اون چند مطلب مفید، یکی این است که اضافه کرده نویسنده که خدای یهودیت خدای همکنون و همینجا و خدای هم برای هر فرد و برای هر قوم است. این تعبیر خدای همکنون و همینجا تعبیر خیلی جالبی است. و این تعبیر را چه متعلقان یهودی و چه متعلقان و مفسران اگزیستانسیالیست مسیحیت در واقع در مقابل عرفان مطرح می کنند. در تجربه های عرفانی معمولا که تجربه اتحاد از اون تعبیر می شود و اینکه فاصله ها برداشته می شود میان خدا و انسان و این سگانگی انسان خدا جهان در اون تجربه ها دیگه از بین می رود، سگانگی خدا انسان جهان دیگه این تجربه نیست، بلکه خدا انسان و جهان یک حقیقت تجربه می شوند و همه چیز در همه چیز متداخل است، سریان دارد، جریان دارد و خدای موجودی در برابر انسان و انسان موجودی در برابر خدا که اینها باید با هم تعامل برقرار بکنن، اینجوری نیست در تجربه عرفانی که نهایتاً هم از آن به فناء فی الله تعبیر می شود. دیگه وقتی انسان در خدا فانی شد که دیگه انسانی باقی نمونده، خودی باقی نمونده تا تعامل صورت بگیره. که خب این تعبیرات از سنخ خدای همکنون و همینجا در نقطه مقابل اون مدعایی است که در عرفان هست، نقطه مقابل اون. و قبلا هم گفتم که در یهودیت شخصی مثل اسپینوزا از طرف علمای متعله یهود رد شده است به دلیل اینکه طرفدار وحدت وجود بوده است، اینکه هستی یه چیز است و این فرق گذاری میان انسان و خدا واقعی نیست. نه، قبول نکردن، گفتن آیین نخستین یهودیت این نبوده است، ایمان یهودیت این نبوده است و همیشه مرز میان خدا و انسان محفوظ میماند، خدا خداست، انسان انسان است، و به همین جهت اسپینوزا رو کنار گذاشتن. و البته این حرف هایی که این جور آلمان میزنن تصور نشود که حتما به انسان انگاری غیر قابل قبول منتهی میشه. نه خیر، باید این فاصله برداشته بشه. اینا حرف های اساسی برای خودشون دارن، اینا هم حرف های اساسی برای خودشون دارن، همونطور که عرفا حرف های اساسی برای خودشون دارن. و ما نباید اینطور تصور بکنیم که دو تا حرف اساسی که نمیشه هر دو وجود داشته باشه. چرا میشه وجود داشته باشه؟ سه جور حرف اساسی، چهار جور، متعدد، متکثر میشه حرف قابل قبول وجود داشته باشه. حرف قابل قبول و حرف قابل دفاع غیر از صحت، بگیم 4 تا 5 تا سخن هست، 4 تا 5 تا مکتب هست که هر کدام از اینها دلایل خودشون رو دارن و هر کدام از اینها قابل قبول هستن، این غیر از این مطلب هست که بگیم که 2 تا 4 تا دیگه میشه و 4 تا دیگه نمیشه، 6 تا باشه نمیشه، 8 تا باشه. ریاضیات و علوم تجربی در اونجاها حقیقی بودن، صادق بودن یه معنایی داره، در این قبیل مطالب مربوط به ادیان و عرفان که ما از اون بحث میکنیم صادق بودن و حقیقی بودن یه معنای دیگری داره. و همین صادق بودن و حقیقی بودن در این جور مسائل به این معناست که تا چه اندازه انسان را به خود جذب میکنه، تا چه اندازه حقیقتی در اونجاها به انسان نشون داده میشه و به لحاظ عقلانی هم تا چه اندازه قابل دفاعه. همین، تا چه اندازه به لحاظ عقلانی قابل دفاعه. ممکنه 5-6 تا مطلب باشه، 5-6 تا مکتب باشه، همه اینها به لحاظ عقلانی قابل دفاع باشه، دلایلی برای خودشون داشته باشه. اما در ریاضیات اینطور نیست، در علوم تجربی هم اینطور نیست. شما وقتی یه ترکیبی میکنید، این ترکیب یا سم است یا نیست دیگه، یا کشنده است یا کشنده نیست، یا معالجه میکنه یا معالجه نمیکنه دیگه. نمیتونی بگید هم معالجه میکنه هم معالجه نمیکنه، این یه نظری که معالجه میکنه یه نظر است، چیزایی که قطعی شده باشه در واقع. اما این جور مسائل اینطوری نیست. و به همین جهت عرض میکنم که هم این علمای متعلهشون حرفای حسابی برای خودشون دارن و هم عرفاشون حرفای حسابی برای خودشون دارن، هر کدوم برای خودشون دلایلی دارن. خب در اون تجربه عرفانی و مدعای این چنینی که فاصله میان انسان و خدا برداشته میشه، اون خدا خدای همکنون و هم اینجا نیست. به این معنا نیست که این سوال در اونجا مطرح نیست که همین الان رابطه من با خدا چیه، یا همین الان خدا به من چه میگوید، یا همین الان فرمان خدا چیه، این مطرح نیست. و نیز این مطرح نیست که در همین مکان، در همین شرایط جغرافیایی، همین جا وقتی میگویی، در همین وضعیتی که من هستم، اون الان زمان و این مکان شرایط جغرافیایی، در اینجا چه وظیفه پیش پای من میگذاره، در اینجا چه فرمانی پیش پای من میذاره، اینجا من چه احساسی دارم، چرا اینا نیست در تجربه های عرفانی. در تجربه های عرفانی یک نوع عرض به حضورتون تجربه و ارتباط با کل هستی است و دریافتن معنا در کل هستی است و فانی بودن در کل هستی است، که این گاهی شدید است، گاهی ضعیف هست، گاهی عمق بیشتری داره، گاهی عمق کمتری داره، گاهی قبض هست، گاهی بست هست، اینطور چیز هاست در تجربه های عرفانی. اما خدایی که در این لحظه به من چه میگوید، خدایی که درست در همین شرایط به من چه فرمان میدهد، به خصوص که قبلنم گفتم اون معنایابی زندگی در یهودیت از فرمان خدا ریشه میگیره، از اینکه خدا انسان را به رسمیت میشناسه و به او فرمان میده، معنی زندگی در این فرمان خدا یافته میشه. در عرفان فرمان مطرح نیست، فرمان خدا به اون شکل مطرح. خب این یه نکته است، خدای همکنون و همینجا. عرض کنم در هم اکنون و هم در اینجا خدا انسان را انتخاب می کند، که گفتیم این انتخاب نخستین و به رسمیت می شناسد و او خداست و این انسان است، فاصله هم از بین نمی رود. و بر اساس اون میثاق که بسته می شود، که قبلا توضیحش داده شده، گفتم خدا در یهودیت با انسان میثاق می بندد، که این تعبیر میثاق در قرآن هم مکررن آمده است در مورد بنی اسرائیل، میثاقی بسته می شود و این میثاق این است که فرمان از من، اطاعت از تو و هدایت تو از من. اینه یه بقیم در سه جمله خلاص: فرمان از من، اطاعت از تو، هدایت من تو را به کمال، اونم بر عهده من. هر کس اینجا یک مسئولیتی بر عهده میگیره، نه سه گوشه، هر کسی، خدا، انسان، یه مسئولیتی بر عهده میگیره. این در عرفان به این شکل نیست. خب اینا یه مقدارش هم توضیحاتش بیشتر داده شد. تأکید میکنن که در نوشته های نخستین عبری عهد عتیق که اساس نخستین یهودیت است، اشاره ای به مفهوم انتزائی انسانیت، این مفهوم انسانیت، بشریت، اینا یه مفهوم های انتزائی است. اصلا تعبیری که اینها را برسونه در نوشته های عهد عتیق عبری نیست. این چیزهای دهن پرکنی که ما میگیم، انسانیت چیست، بشریت چیست، انسانیت چه چیز ایجاب میکند، بشریت، نه، هر فرد انسان مطرح است، هر فرد انسان، و این یک مفهوم انتزائی نیست، به قول حضرات یک مفهوم کاملا مشخص و کنکرت. هر انسان به عنوان یه فرد در برابر خدا، نه اینکه انسانیت در برابر خدا، نه اینکه بشریت در برابر خدا، نه. تعامل میان خدا و انسان به عنوان فرد مطرحه، نه تعامل میان خدا و بشریت. چرا اینا اینقدر روی این تأکید میکنن؟ اینا معتقد هستن که باید از این مفهومهای انتزاعی رها شد، از این مفهومهای کلی که خیلی هم چیزی از اونها فهمیده نمیشه باید رها شد. تکلیف فرد مطرح است، تو، من، تو، خانم، اون آقا، خدا و این شخص. اینجاست که آدم میتونه فکر بکنه، خدا و من. هر چقدر این تعبیرات گسترده تر بشود، یعنی کلی تر بشود و انتزاعی تر بشود، تحقق این رویارویی انسان و خدا امکان پذیر نمیشه. این تعامل که یک امر واقعیه، از من فرمان، از تو اطاعت و بعد من دست تو رو میگیرم به کمال میرسونم، در این چارچوب، این با فرد تحقق پیدا میکنه، با یه مفهوم خیلی کلی به نام انسانیت. و اون وقت از اینجا خیلی چیزها بیرون میاد ها، مسئول خودت هستی، مواظب خودت باش. اینجا بعدن تمام اینها یا اکثر اینها به نوعی در تعابیر قرآنی هم آمده است، به اونجا که برسیم باید بحث شروع کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی اگر آیه درست در خاطرم مونده باشه. حالا اگه دیگران گمراه شدن، مواظب خودت باش. خب آیا این معناش این است که مسائل اجتماعی مطرح نیست؟ حالا به اون خواهیم رسید. نه، معنای این حرف این نیست در یهودیت که مسائل اجتماعی مطرح نیست، اما معنای این حرف این است که در تجربه ایمان یهودی هر انسان باید ببیند رابطه اش و تجربه خودش چگونه است. دیگه خیلی به فکر اینا نباشه که دیگران چجوری هستند، دیگران هر جوری هستند، هر جوری هستند، اونا هم هر کدومشون برای خودشون یه رابطه ای دارن با خدای خودشون. و میگن که مفهوم انتزاعی انسانیت در اونها وجود نداره. حالا ما اینجا میتونیم از خودمونم بپرسیم که آیا مفهوم انتزاعی انسانیت، بشریت، اینطور چیزها در قرآن مثلا اومده؟ حالا تا برسه به بخش اسلام که اونجا ببینیم، اونجا هم نیومده انسانیت، بشریت، نه، اونجا هم این چیزها نیست. فرد، هر فرد خطاب بهش میشه که تو کی هستی؟ مواظب خودت باش. تو چه رابطه ای داری؟ این یه نکته است که گفتن خدا خدای همکنون و همین جاست. نکته دیگه این هست که این نویسنده میگوید در تجربه دینی یهود تاریخ یک تاریخ بیش نیست. این خیلی مسئله مهمی، یعنی چه تاریخ یک تاریخ بیش نیست؟ اولا یه تعریفی از تاریخ بدهم خیلی مختصر به اصطلاح دم دستی. منظور ما در اینجا از تاریخ اون حوادث متسلسل و متعاقب زمانی و مکانی است که به وسیله انسان‌ها به وجود میاد. منظور از تاریخ در اینجا اینه، حوادث متسلسل متعاقبی که به وسیله انسان‌ها در زمان و مکان معین به وجود میاد. اینجوری اون چی که حالا ما ازش درک میکنیم، اینو بهش میگیم تاریخ. وسیله انسان، تاریخ طبیعت را نمیگیم، ما تاریخ طبیعی نمیگیم، تاریخ انسانی رو. این تاریخ یک تاریخ بیش نیست. یعنی چه یک تاریخ بیش نیست؟ شما اگه به کتاب‌های تاریخ مراجعه کنید می‌بینید که تاریخ تاریخ هاست. در علم تاریخ 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 هاست. تاریخ این قوم، تاریخ اون قوم، تاریخ ایران، تاریخ عرض کنم که ملت‌های اروپایی، ملت‌های شرقی، تاریخ هاست. تاریخ جنگ‌های صلیبی، تاریخ جنگ‌های 30 ساله اروپا، تاریخ جنگ اول جهانی، تاریخ جنگ دوم جهانی، تاریخ مشروطیت، تاریخ انقلاب 57، تاریخ هاست. البته در فلسفه تاریخ این مطلب مطرح است که آیا می شود با یک شیرازه ای کل این تاریخ های متکرر و متعدد را به هم یه جوری چسبون که تاریخ یه تاریخ بشه؟ این فلسفه تاریخ، در فلسفه تاریخ این بحث می شود. آیا آغاز داره تاریخ؟ آیا انجام داره تاریخ؟ یعنی این تاریخ‌های گوناگون، اینها را می‌شود یک سلسله به شمار آورد؟ همه را دانه‌های یه زنجیر به شمار آورد که اون زنجیر همون کل تاریخه و بعد گفت از اونجا شروع شده به فلان جا می‌رود. مثلا دو تا فرضیه اصلی وجود داره، از سادگی شروع شده و به پیچیدگی می رود و تکامل به معنای پیچیدگی، یا از ارزشداری کمتر شروع شده و به ارزشداری بیشتر می رود. اینطوری تکامل ارزشی برای تاریخ قائل بشیم. انسان انسان‌تر می شود، ارزش‌های اخلاقی بیشتر می شود، عمق پیدا می کند. تکامل به این معنا که بیش از پیچیدگی تاریخه. آیا میشه این حرفا را زد؟ یا قضیه برعکسه؟ عده‌ای معتقدن که قضیه برعکسه، ارزش‌های انسانی و اون چیزی که ما از انسانیت میخواهیم بفهمیم در آغاز بیشتر بوده و تاریخ به انحطاط میرود، که کلیه اون نظریه هایی که آخرالزمان را مطرح کرده اند، اونا در واقع مسئله شون اینه که آخرالزمان اون نقطه نهایی انحطاط تاریخه. تاریخ به انحطاط میرود. تاریخ انسان ها قبلا انسان تر بودند، حالا اون وقت اینها باید دفاع کنن که انسان تر بودن یعنی چه، معنای انسان تر بودن یعنی چه. خیلی بحث ها در اینجا پیش آمده است. مثلا خب این قرون وسطا، تاریخ قرون دوران قرون وسطای اروپا و کشورهای غربی معمولا با بدنامی ازش یاد برده می شود که دوره بیسوادی بوده است، دوره تعصب بوده است، علم نبوده است، ارزش‌های والای انسانی نبوده است، تحجر بوده است. میدونید دیگه قرون وسطا را وقتی میگن، قرون وسطای اروپا را معمولا در ذهنها همراه هست با این حرفا. و به کسی هم که مثلا یه حرف نامعقولی بزنیم میگن آه این حرف قرون وسطاییه، این کار قرون وسطاییه. این یه دیده. کسانی زیادی وجود دارن میگن که نخیر، قرون وسطا زندگی انسانها خیلی انسانی تر بوده است از این زندگی که انسان امروز میکنه و ما به انحطاط آمده ایم، ما تنزل کرده ایم از لحاظ انسانیت. یعنی ما، منظورم همون اروپا، همون جایی که این تمدن غربی پیدا شده هست، این نظرها هست. این معنای پیشرفت، اینها پیشرفت چیه؟ اینطور که ما فکر میکنیم خیلی معنای روشنی داره پیشرفت. پیشرفت یکی از معناهای بسیار مبهم که نظرهای کاملا گوناگونی در تفسیر آن وجود داره، همین کلمه پیشرفته. که پیشرفت یعنی چه؟ پیشرفت، پیشرفت یعنی چه؟ کدام پیش؟ و منظور از این پیشرفت چیه؟ اروپا پیشرفت کرده یعنی به کدوم سمت؟ پیش خیلی حرف ها اینجا هست. یا ما پیشرفت نکرده ایم، یا ما میخواییم پیشرفت بکنیم. حالا باز توسعه تا حدودی معنای روشنتری داره، اما درباره این که پیشرفت چیه و چه بوده، چجوری باید معنا بشه، خیلی حرفای گوناگون هست. خب اینا همه مربوط میشه به فلسفه تاریخ. این کوشش ها برای این انجام شده که آیا میشود تاریخ ها را یک تاریخ دید، یه تاریخ، یه چیز. اما در آیین یهودیت و در ایمان یهودیت، اونطور که مراجعه به عهد عتیق به وضوح اون را نشان میده، تاریخ یک تاریخه و یک برنده دارد، یک سوق دهنده دارد و اون خداست. مکانیزم تحولات این تاریخ هم تعامل انسان و خداست. تاریخ اینه از نظر اون. یعنی چه؟ تاریخ یک تاریخ است. تمام حوادث تاریخ که اتفاق افتاده و اتفاق می افتد به عنوان تاریخ بشری در مسیری اتفاق می افتد و در جهتی پیش می رود که خداوند اون رو تعیین کرده است. تاریخ صاحب داره. خلاصه به محض اینکه شما گفتین تاریخ صاحب داره و برنده داره و سائق داره، یعنی تاریخ یه تاریخه. 10,000 سال پیش واقع شده باشه، 2,000 سال پیش یه چیزایی واقع شده باشه، در شرق دنیا واقع شده باشه، در غرب دنیا واقع شده باشه، یا 1,000 سال آینده اتفاق بیفته، اینا همه تحولاتی است که با اراده یک قادر متعال انجام میگیره. مسیر را او معین کرده است، آغاز را او معین کرده است و دارد به سوی خاصی میبرد. این میشه اون وقت یه تاریخ. خب خداوند اون را تعیین کرده و در مسیر خاصی دارد اون را به پیش میبرد، با این اضافه که و این یک تاریخ که خدا دارد اون را سوق میدهد، نهایتاً به کمال معین شده از سوی خدا منتهی خواهد شد. تاریخ دیگری خواهد شد، در واقع دیگری خواهد شد، نه اینکه یعنی منفصل خواهد شد از این تاریخ، نه. انسان ها طور دیگری زندگی خواهند کرد، طور دیگری عرض کنم رفتارهاشون خواهد بود. حالا اونجا خیلی حرف ها وجود داره که انسان‌ها انسان‌های دیگر خواهند شد یا رفتارشون طوری دیگر خواهد شد یا ارزش‌هاشون چنین چنان خواهد شد، توضیحات و توصیفاتی که از اونها داده شده است. در این تاریخ اونطور که تصویر شده است، پیامبران یک حقیقتی را تبلیغ می کنند و اون حقیقت این است که در واقع اراده شامل و جامع و جهانی خدا را تبلیغ می کنند. یعنی کسی به این کتاب های عهد عتیق مراجعه بکنه که اونجا شرح حال پیامبران آمده، که پیامبران عبری منظورمونو در اینجا، پیامبران یهودیت، اینا چه چیز را تبلیغ می کردن؟ چه چیز را به مردم می گفتن؟ مردم متوجه چه چیز می خواستن بکنن؟ کدام حقیقت است که خود مردم متوجه نبودن و این پیامبران می خواستن مردم را به اون متوجه کنن؟ وقتی هم می گیم مردم در اینجا یعنی بنی اسرائیل، یعنی یهودیان، چون تمام این حرف ها به دست آمده هست از این حوادثی که از این تعامل خدا و انسانی که و از این ظهور پیامبرانی که در قلمرو یهودیت اتفاق افتاده و ایمان یهودی را به وجود آورده. بنابراین اینجا وقتی میگه مردم، منظور اینه که پیامبرانی که در میان اونها ظهور میکردن به اون مردم چی میگفتن؟ خواستن اونها را متوجه کدام حقیقت بکنن که اونها خودشون متوجه اون نبودن. من توصیه میکنم که یکی از اصطلاحاتی که خیلی مهمه که ما اونو درست حسابی و با دقت به کار ببریم همین اصطلاح مردمه. بسیار غلط انداز است این اصطلاح مردم، خیلی غلط انداز است. مردم چنین میگوین، مردم چنان میگوین. این اصطلاح را اگر آدم اینجوری به کار ببره، جز اینکه هم خودش رو سرگردان بکنه و هم دیگران رو سرگردان بکنه، نتیجه دیگه نداره. معادل این کلمه در قرآن، ای کسانی مطالعات قرآنی میکنن، اناسه. باید دید در قرآن هم این تعبیر اناس که آمده یعنی چی؟ یعنی کی؟ مخاطب کیه؟ قلمروش کیه؟ این قلمرو اناس؟ خیلی نکته های مهمی است. بنابراین همینطور نگیم که اگه بخواییم دقیق حرف بزنیم، پیامبران به مردم چیم؟ پیامبران عبری که در عهد عتیق کتاب های دینی یهودیت از اون پیامبران نام برده شده و پاره ای از کتاب ها به نام اون پیامبران هست، اصلا در اون عهد عتیق مثل کتاب ارمیا، کتاب حزقیال نبی و امثال اینا، اینا به مردم که منظور از مردم اون فرزندان اسرائیل، اون بنی اسرائیل هستند که یهودی بودند و اینا پیامبر اونها بودند، چه میگفتن؟ اون حقیقت چه بود؟ اون حقیقت همونطور که قبلا گفتم، این سخن که از خدا از خدا فرمان و از انسانها، یعنی اون بنی اسرائیل، از انسانها اطاعت و بعد از خدا هدایت اونها، این حرف دقیقا همین حرف است. معنای تاریخ چیه؟ این حرف است که معنای تاریخ شما چیه؟ تاریخ رسیدن فرمان خدا، اطاعت انسانها از اون فرمان و بعد هدایت شدن انسانها به وسیله اون اطاعت در مسیر اون کمال انسانی است. اصلا تاریخ این تاریخ یعنی چه؟ یعنی اون پیامبران اینو میگن در واقع و این تفسیر رو از تاریخ میکنن، که بعد البته این تفسیر رو که از این تاریخ میکنن، این در تفسیر یهودیت توسعه داده میشه به کل تاریخ. نخست این سخن سخنی است درباره معنای تاریخ بنی اسرائیل، که تاریخ بنی اسرائیل یعنی چی. و بعد این فلسفه دینی تاریخ که از اینجا گرفته میشه توسعه داده میشه به کل تاریخ. تاریخ بنی اسرائیل چی بود؟ تاریخ بنی اسرائیل اینه دیگه، قومی هستند در مصر زندگی میکنن، شرایط بسیار بدی دارند. اینا در قرآن هم توصیف شده، به بردگی گرفته شده ان، چه شده ان، چه شده ان. خب این اینجوریه. و بعد یک رویارویی اتفاق میفته میان کسی به نام موسی و خداوند، که اون موسی خودش از این قوم بنی اسرائیله، که توضیح اینها در جلسات گذشته داده شد. یه رویارویی اتفاق میفته، در اون رویارویی خدا با موسی و از طریق موسی با این قوم پیمان میبنده که شما، من فرمان میدهم اطاعت کنید فرمان مرا و من شما را به انواع کمالها خواهم رسون، که اولینش اینی که از دست این فرعون و دار دسته شما را نجات خواهم داد. و بعد این اتفاق میفته، بعد اینها از اونجا بیرون میان، دیگه من وارد جزئیات نمی، از اونجا بیرون میان، تاریخ بنی اسرائیل همینه دیگه، از اونجا بیرون میان، بعد میرن با موسی، میرن 40 سال در کجا، در اون بیابان گیر میفتن، چه اتفاقاتی میفته. بعد تاریخشون این است که فراموش میکنن اون پیمانی را که خدا با اینها بسته بوده، اون میثاق را. وقتی فراموش میکنن خدا از اینها دور میشه، دقیقا همین تعبیرات، خدا از اینها دور میشه، دستشو از سر اینها بر میداره. بعد پیامبران میان میگن شما از خدا دور شدید، خدا داره میگه که اگر شما به سوی من برگردید، من دوباره به سوی شما برمیگردم. به سوی شما برمیگردم این است که اون حکومت و عزت و اینها رو که بهتون داده بودم در دوران داوود و سلیمان و اینها، اونا رو دوباره به شما برمیگردونم، بیایید تا بیام. و این عدتم عدنا، اون چیزی که گفتم در قرآن هم هست. این تاریخ، این تاریخ، این جور تاریخیه در واقع، که یه نوع تعامل میان خدا و انسانه. یه طرف این تاریخ خداست، یه طرف انسان انسانه. این تاریخ نه با انسان فقط تاریخه، نه با خدا فقط تاریخه، یه تاریخ دو ساحتیه در واقع، یه تاریخ دینیه. خدا در تجربه ایمان یهودی بنی اسرائیل، خدا به صورت زنده تاریخی عمل میکنه با اینها، تاریخی عمل میکنه. اینا را از مصر بیرون میاره، به اینا عزت میده، به اینا چی میده، اینا پشت میکنن به خدا، خدا هم به اینا پشت میکنه. اینها اینجوری، اینا دور میشن از خدا، خدا هم از اینا دور میشه. بعد این پیامبران میگن که شما میان، وقتی آمدن اینی میگن، میگن اون حقیقتی که شما متوجه نیستید اینه که اصلا تاریخ شما اینه، دور بشید بدبخت میشید، نزدیک بشید به خدا، وعده هایی که خدا داده بشید این، اینو نمیدونید شما، خیال میکنید خودتون دارید عمل میکنید. تاریخ سکولار و تاریخ دینی فرقش اینه ها، اینجا یه نکته خیلی مهمی بود. در تفکر تاریخ سکولار انسان خودش عمل میکنه و تاریخش رو میسازه. در تفکر دینی تاریخی انسان خودش تاریخ خودش رو نمیسازه. جبرم نیست به اون معنا که فقط خدا تاریخ رو میسازه. خدا هر چی خواست به سر یه قومی میاره، هر چی خواست براشون مقدر میکنه. نه جبر است نه سکولار هست تفکر دینی تاریخی. تاریخی است که یه طرفش دست انسانه، یه طرفش دست خداست. اینجوریه. و این تاریخ یه تاریخه، این تاریخ بنی اسرائیله، معنی تاریخ بنی اسرائیله. در واقع پیامبران میگن معنی تاریخ شما اینه. و در عهد عتیق اینا به صورت تاریخی نشون داده میشه. مثل درست من تشبیه میکنم فقط ها، عهد عتیق رابطه بنی اسرائیل با خدا را طوری تصویر میکنه که گویی این برای فهمونده شدن قضیه است، گویی همه انسان ها با یه تلفنی با یک مرکز فرماندهی در ارتباط هستند و اون تلفن وحیه. یه کارایی میکنن، به یه عواقبی دوچار میشن، بعد میپرسن چرا اینجوری شد؟ پیامبران میگن به این دلیل اینجوری شد، اگر این کار رو نکنید اون کار رو بکنید خدا دوباره به سوی شما برمیگرده. اینجوری، این تاریخ یهودیت، تاریخ دینی یهودیت. این خیلی بیخوبون داره این قضیه، و به خصوص سرزمین موعود در این قضیه خیلی نقش داره، چون همش تکیه میشه روی اون سرزمین موعود که حکومت اونجا رو به شما دوباره باز میگردونی. این هی این وعده داده میشه، این داستان که آخرش در قرب ما به این مسائل منتهی شده، اینا به لحاظ تاریخی در عهد عتیق خیلی ریشه داره این قضایا، که اینقدر سخت و سفت یه عده روی این مسائل وایستادن. ایمان یهودیت با این متقوم شده. خب اون وقت آیا این معنی تاریخ که یک تاریخ میشه به این ترتیب اختصاص داره در ایمان یهودی به بنی اسرائیل؟ تفسیرهایی که بعداً از این مسئله میشه، این سرایت داده میشه به کل تاریخ انسانیت، یعنی در واقع کل تاریخ که ما قبلا اونطور اگر نگاه بکنیم، سکولار نگاه بکنیم، تاریخ های گوناگون است، کل تاریخ میشود یک تاریخ در ایمان یهودی. و اون تاریخ همین هست که سه ضلع دارد: فرمان خدا، اطاعت انسان و نتیجه‌ای که انسان. تاریخ میشود تاریخ تعامل انسان با خدا. اینجا به طور طبیعی این سوال پیش میاد که خب قوانینی که میبایست یا فرمانهایی که میبایست بنی اسرائیل از اونها اطاعت بکنن که اساس اونها در ده فرمان معروف شده، اینا فرمانهایی بود که به بنی اسرائیل داده شده بود. آره، در تورات اینا فرمانهایی بود که اینا داده شده بود، قتل نکن، دزدی نکن، چه موسی آورده بود این فرمان ها را در واقع. و این تاریخ، تاریخ بنی اسرائیل اگه بر این اساس شکل بگیره قابل فهمه که یعنی چی. قابل فهم هم منظوری نیست. ببینید این را من در اینجا عرض بکنم، تمام این حرف ها تشریح اون تفکر ایمانی است که در یهودیت هست. مسئله بنده یا مسئله این کتاب نویسنده کتاب این نیست که آیا میشه از اینها دفاع عقلانی کرد یا نمیشه. مسئله این نیست، مسئله این است که بفهمیم که اون تفکری که در ایمان یهودی هست چه هست. اینه. حالا اینکه وارد الهیات بشویم، یه کسی ممکنه اینها رو رد کنه، یه کسی اینها رو قبول کنه، اون یه مسئله دیگه است. اینه. خب اگر اینطور هست، اون ده فرمان هم که به اینا داده شده بود، پس این تاریخ وحدانی الهی دینی فقط برای یهودیت میتونه معنا داشته باشه. چطور در تفسیرهای یهودی گفتن که نه، کل تاریخ یه چنین تاریخی است؟ اینجا این مسئله مطرحه که اینطور تفسیر میکنن قضیه، که اون فرمان ها که از طریق موسی به قوم یهود داده شد، اون فرمان ها فقط فرمان بر قوم یهود نبود، گرچه از طریق موسی اون فرمان ها داده شد، اون فرمان ها به کل انسان ها داده شد، به فرد فرد انسان ها داده شد، باز نه اینکه تعبیر انسانیت به کل انسانیت داده شد، نه به کل بشریت داده شد، به کل فلان، نه، اینا رو اجتناب میکنن ازش. فرمان مثلا دوتا: قتل نکن، دزدی نکن، زنا نکن، این سه تا که از اون فرمان هاست، این فرمان به هر انسان بوده است، چه در شرق دنیا، چه در غرب دنیا، چه از بنی اسرائیل، چه از غیر بنی اسرائیل. و در اینجا یه مسئله رو مطرح میکنن و اون در این کتابم هست و اون مسئله این است که فرد انسان در ایمان یهودی فدای جمع نیست، نه جمع فدای فرد و نه فرد فدای جمع. اینا تفسیر است ها، تفسیر است میدن. اگر بخواید یه نمونه هایی پیدا بکنید از یه تفسیر از یه متون، این یکی از اون نمونه هاست. تفسیر یعنی چه؟ این فدای اون نیست و اون فدای این نیست. در اینجا نکته را خدمتتون اول عرض بکنم. در همین عصری که ما زندگی میکنیم یه نزاعی که وجود داره این است که اصالت فرد یا اصالت جامعه. مثلا در مقام قانون گذاری بیشتر روی این مفهوم باید تأکید بشود که هر فرد حقوقش چیه، هر فرد نیازهایش چیه، و بر این مبنا باید همه قانونگذاری ها و همه مکانیزم های سیاسی تنظیم بشه، هر فرد انسان. یا نه، جامعه شناسی وقتی پدید شده، به وجود آمده، یه واقعیت را مطرح کرده به نام جامعه. جامعه واقعیته، جامعه سازکارهای خودش را داره، مکانیزم تحولات خودش را داره و جامعه ها با هم متفاوتن، همونطور که فردهای انسان ها هم با هم متفاوتن. ما باید از جامعه شروع کنیم، یعنی به صورت یک امر پدیدار جامعه شناختی جامعه را در نظر بگیریم، ببینیم که لوازم و مقتضیات این چیه، این چگونه میتونه درست سیر بکنه و چگونه غلط سیر میکنه، تحولات و تغییرات این چگونه اتفاق میفته، فساد اجتماعی چگونه تحقق پیدا میکنه، عدالت اجتماعی چگونه تحقق پیدا میکنه، عدالت سیاسی چگونه تحقق پیدا میکنه در مقیاس اجتماعی. ما باید حواسمون رو متوجه این مسائل بکنیم. اگر حواسمون رو متوجه این مسائل بکنیم و خودمون رو با اون تطبیق بکنیم و قوانین رو با اون تطبیق کنیم، ممکنه بسیاری از افراد مسائلشون فدا بشه در این. همش میگن تعبیرات گوناگون، مقدم کردن جامعه بر فرد و امثال این تعبیر. این یه نزاعی است که وجود داره. خیلی ها کوشش کردن اینو حل بکنن که نه، یه فکری بکنیم که نه اصالت مطلق از آن فرد باشه، نه اصالت مطلق از آن جامعه باشه. یعنی شاید پاره از حضار گرامی بهتر از من مطالعه کرده باشن. هست اصالت فرد و اصالت جامعه. بعضی ها معتقد هستن که اصلا این نزاع دیگه برطرف شده است، این نزاع مال گذشته ها بوده است، حالا یه جور دیگه به قضایا داره نگاه میشه. این داستان سرمایه‌داری یا سوسیالیسم هم با همین موضوع تا حدود زیادی مربوط هست. حرفای خیلی زیادی در اینجا هست. خب این هست، این مسائل. حالا اینجا این مسئله مطرح میشود که در ارتباط با ایمان یهودی و آیین یهودی، این آیان میگویند که فرد بودن انسان در ایمان یهودی بسیار در مد نظر گرفته شده است و چون این طور هست، مخاطب اصلی اون فرمانهای الهی را فرد انسان می دانند در درجه اول، نه بنی اسرائیل. نه اون جامعه یهود، نه اون فرزندان اسرائیل که به صورت یک قومی بودند و اون قوم یه جامعه بود و اون جامعه مقتضیات خودش را لازم داشت، لوازم خودش را عرض کنم داشت، منتها به این شکل که از طریق اون جامعه در خود اون جامعه یه مسائلی بود که قوام اون جامعه با اون مسائل بود، میبایست برای اون جامعه، برای حفظ اون جامعه، از با نگاه این که این جامعه مصالحش چیه یه فرمانهایی برای اونها وجود داشت و از این نگاه که افراد این جامعه فردهای انسانی هستند و هر فرد انسان باید از چه فرمانی اطاعت کنه یه فرمانهای دیگه وجود داشت. این دوتا رو از هم تفکیک میکنه. میگویند که دزدی نکن، زنا نکن، قتل نکن و امثال اینطور چیزها، این فرمانی است برای هر انسان. اما اون بسیاری از فرمانهایی که در تورات آمده است و در عهد عتیق آمده است، این مال اون جامعه است. اون جامعه وقتی منتهی شد دیگه اون فرمانها نیست. یعنی در واقع جمع میکنند و یک نگاه تاریخی میکنن به فرمانهایی که مربوط به خود اون جامعه بوده، وقتی اون جامعه رفت دیگه اون فرمانها نیست و به این ترتیب میگن که اون معامله یک تاریخی کل انسانها فرمان از خدا و عرض کنم اطاعت از انسان و بعد هدایت خدا، اون مربوط به اون فرمانهایی است که اختصاص به جامعه معین نداره و مربوط به هر انسانه و اون همه جا هست. یعنی اصول اون فرمانها فرق نمیکنه، ملتی شرقی باشه، ملت غربی باشه، یه سلسله چیزهای اخلاقی است، یه سلسله ارزشهای کلی درجه اول اخلاقی است که اون معیار تعامل خدا با انسانها بر اونها استوار هست. اگه بخوام خیلی ساده بگویم اینی میگن در هر کجا، در هر جامعه، اسم اون جامعه میخواد هرچی باشه، کیش اون جامعه میخواد هرچی باشه، ایمان هر جامعه میخواد هرچی باشه، این مفسران اینی میگن اگر اونجا اون ارزش‌های درجه اول اخلاقی بر اون اساس حرکت میشه، خدا اون پیمساق را با اونها هم داره که این فرمان ها اطاعت از شما و بردن شما به سوی تکامل از من، و هر کجا مراعات نمیشه، حالا ظاهرش هرچی باشه، اسمش هرچی باشه، اونجا میثاق الهی شکسته شده است. و بعد اینجا اضافه میکنن میگن که بسیاری از پیامبران عهد عتیق و پیامبران عبری پاری از دستورات و بسیاری از دستوراتی را که از سوی خدا به مردم میدادن مخصوص همون جامعه خودشون بود. و بعد این جهاد در چیزم هست، جهاد در یهودیت هم هست که جنگ مسلحانه بکنید. تصریح میکنه این نویسنده، میگه که این که بعضی جاها دستور داده شده است که برید جنگ مسلحانه بکنید و فلان جا رو بگیرید، این مخصوص اون عصر بوده است و در اون عصر این کار، این یه حکم دائمی نیست، به اصطلاح ما یک فرمان دائمی نیست. این تفکیک بین ثابت و متغیر که کدوم فرمون ها همیشگی هستند، کدوم فرمون اینجوری وارد میشن تو قضیه که بتونن اون یک تاریخ بودن کل تاریخ را برای ما عرض کنم توضیح بدن. و در این توضیح هست که شما ملاحظه می کنید به این شکل جمع میان فرد و جامعه میشه. قوانینی که مربوط به جامعه است مختص هر اون جامعه است، با عصری که در اون هست اون جامعه، با شرایطی که در اون هست، خدا اونجا فرمانهاش متناسب هست با اون وضعیتی که اونها دارن، اینجوری باشه خب راه را برای پیش پای خودشون باز کردن. البته اینا اون مفسرانی هستن که اصلاح طلبند در یهودیت ها، لیبرالند به اصطلاح، اونا اینجور تفسیر میکنن. ثابت هست، غیر ثابت هست، و میخوان ایمان یهودی را به نوعی تفسیر بکنن که در هر عصری ملت‌های گوناگون براشون این حرف معنا داشته باشه، ولی متعصبانی و متحجرانی تو اونها هستن که این فرمانها را هم لفظ به لفظ معنا میکنن، مثل همونایی که ما خودمونم داریم که نه خیر، هر چه در اون زمان گفته شده است دیگه ثابت و متغیر و این حرفا نداره، دستش به قول تعبیر خودشون اینه، دستش تیم بوخ، این تو کتاب هست، این تو کتاب هست، یعنی در تورات هست، تمام شد، این تو کتاب هست، یعنی برای همیشه باید عمل بشه. یه مغالطه‌ای در اینجا هست، این دوستان ما هم بعضیاشون همین مغالطه‌ران، این در قرآن هست، کسی منکره این نیست که این در قرآن هست، سوال یه چیزی دیگه است. سوال این است که تکلیف من مسلمان با این آیه‌ای که در قرآن هست امروز چیه؟ این دوتا مطلبه، مغالطه بسیار بزرگی، ولی اون در قرآن هست، کسی منکر نیست، آیه قصاص هست، آیه فلان هست. سوال این است که من مسلمان تکلیفم با این آیه چیه؟ این آیه رو چجوری باید بفهمم؟ دو پاسخ صریح وجود داره. یه عده میگوین همون جور باید بفهمی که 1200 سال پیش میفهمیدن. ذره حق نداری از اون منحرف بشی. یه پاسخ دیگه این است که آقا من چرا حق ندارم الان یه جور دیگه بفهمم؟ چرا؟ به چه دلیل؟ در ایمان یهودی و در میان یهودیت هم درست همین دو راه هست. اونا هم همین مسئله رو دارن. یه عده توشون میگن که بله ما هم قبول داریم در عهد عتیق فلان آیه هست، فلان حرف هست، فلان قانون خیلی سخت هست، فلان قانونی که امروز به نظر ما خشن میاد هست، هست. اما صحبت در این است که ما در این عصری که زندگی میکنیم اونو چجور بفهمیم؟ یه عده اجازه میدن اینطور فهمیده بشه که الان براتون توضیح دادم از قول اونها، اما یه عده اونها هم توشون هستن که اجازه نمیدن. خب این سه تا نکته خیلی مهمی بود که من فکر کردم از اون بقیه مطالبی که، یعنی به عنوان تکمیل اون مطالبی که در جلسه های گذشته گفته شده بود عرض بکنم. فکر میکنم که اجمالاً خب همین سه نکته‌ای هم که در این جلسه خدمتتون از این کتاب براتون نقل کردم مکمل همون بحث های قبلیست ها. یعنی وقتی ما متوجه میشیم که به این شکل تاریخ در تفکر ایمان یهودی میشه یک تاریخ، خب این نقش داره درباره این که آدم زندگیش و معنیش و چی بدونه. یعنی در ایمان یهودی با این ترتیب تنها مسئله این نیست که من انسان معنی زندگیم در ایمان یهودی چیه، یک نوع معنایابی برای کل تاریخ، اصلا کل تاریخ. وقتی تاریخ یک تاریخ میشه یه معنایی پیدا میکنه و منم میشم بخشی از اون، معنای زیستن من و معنای زندگی منم میشه بخشی از اون و من از این جزیره تنهایی بیرون میام. متفاوت هست این قضیه که انسان در جزیره تنهایی خودش یک معنی زندگی بیابد یا نه در جزیره تنهایی نباشه، در اقیانوسی شنا بکند که در اون اقیانوس بیکران یک معنایی بیابه. تاریخ برای ما مثل اقیانوس بیکرانه. تاریخ کل انسانیت، اینجا من حالا این تعبیر انسانیت رو بگم، تاریخ کل انسانیت اون اقیانوسی است که ما با اون مربوطیم. ما در یک جزیره تنهایی زندگی نمی کنیم. اینو اگه در خاطرتون باشه، در اون یادم نیست تقریر بودیسم بود یا هندویسم بود که اونجا توضیح دادم که اون نویسنده میگفت تمام حوادث به هم مربوط هست. بودیسم بود، در بودیسم بود. حالا اینجا مسئله همینه، وقتی تاریخ یک تاریخ میشه که از یه جایی موتور محرکه داره و یه صاحب داره و یه فرمان برداره، منتها جبر نیست ها، اینو توجه داشته باشید. این توضیحشو اجمالا دادم. در این تفکر ایمانی یهودی تاریخ فقط به دست خدا نیست ها، دو سو داره. این ادتم ادناس، اگر عمل کردید چنان میکنیم و اگر عمل نکردید چنان میشه، یعنی انسان فعال است، انسان یک پارتنر هست در پیدا شدن این تاریخ، در ساخته شدن این تاریخ نقش داره، جبر نیست. خب این معلوم میشه که اگر کسی در این چارچوب قرار بگیره و در این تجربه قرار بگیره، در یه اقیانوس معنادار در واقع داره شنا میکنه. زیستن خودش معنی داره، تاریخ هم معنی داره. خب این تاریخ دینی، تاریخ الهی به این معنا خیلی متفاوت هست با اون تاریخ غیر دینی که در ذهن ما هست. این غیر از اون چیزی است که علم تاریخ اون راه رو می رود ها. غیر از آن است، نه اینکه میخوام عرض بکنم اینا با هم مانعت الجمعن، یا باید اونو انتخاب کنی یا باید اینو انتخاب کنی، نه، آدم میتونه علم تاریخ را که یک علم به اصطلاح علی و معلولی است، سعی میکند که ارتباطات حوادث تاریخی را کشف بکنه و تحلیل بکنه و بگه چون اون واقع شد، چون اون واقع شد. اینه دیگه علم تاریخ، اینه علم تاریخ. دانش تاریخ این است که شما ارتباطات حوادث تاریخی را کشف میکنید با هم، میگید این حوادث منتهی به این حوادث شد، تحلیلش میکنید. این تفکر نمیگوید که این تحلیل را نکنید. البته اون زمانی که این تفکر موسوی یهودی شکل گرفت، علم تاریخ به این معنا وجود نداشت. علم تاریخ یک علم جدیدیه. علم تاریخ به این معنا که ما امروز میگیم وجود نداشت. تاریخ فقط دینی بود. تا چند قرن پیش هم تاریخ فقط دینی بود. اینجوری نگاه میشد به قضایا. و این اختصاص به یهودیت هم نداشت. به شکل‌های دیگه در بعضی جاهای دیگر دنیا هم تاریخ دینی به همین معنا وجود داشت، اما نه به این مکانیزمی که با این مکانیزمی که در یهودیت. ولی خب حالا که این علم تاریخ پیدا شده، شما اگر از یک متفکر یهودی روشناندیش بپرسید که آقا حالا که شما در ایمان یهودیتون تاریخ یک تاریخ است، به این معنا علم تاریخ رو باید گذاشت کنار؟ نه، اینو نمیگن به شما. میگن شما در ساحت علم تاریخ کارتون رو بکنید، تحلیل تاریخیتون رو هم بکنید، اما بدونید که همین تحولات تاریخی که شما اینطور تحلیل میکنید، این در یک ساحت دیگری یه جور دیگه معنا میده، در یه ساحت دیگری یه جور دیگه معنا میده، همش این نیست. حالا توضیح این قضیه برای یک وقت دیگری. از این داستان میگذریم، عرض کنم که میرسیم به داستان این که معنی زیستن و زندگی در ایمان مسیحی چی. شباهت هایی شما اونجا خواهید یافت میان همین تقریری که در یهودیت شد، و بعد اگر توفیقی باشه به بخش اسلام بپردازیم، که هنوز من برای خودم روشن نشده که وقتی رسیدیم به بخش اسلام آیا بسنده بکنم به همون چیزی که تو این کتاب درباره اسلام نوشته شده، یا اون بخش را که بعد از مسیحیت بهش خواهیم رسید یه جوری دیگه دنبال کنم، تحت عنوان مثلا کلی تری و اون معنویات در اسلام، خیلی دایره یه خورده وسیع‌تر، نه فقط معنای زندگی در اسلام، که اگه همه اون معنویات در واقع مورد توجه قرار بگیره، خود این پاسخ رو هم حل میکنه که معنای زیستن چی. حالا اونجا برسیم ببینیم، نمیدونم چه کار باید بکنیم. خب امروز این جلسه ما در اینجا خاتمه پیدا میکنه، انشاءالله همطور که خدمتتون گفتم، چون بعضی از آقایون و خانم ها بعد آمدن، یک ماه دیگر، چهار هفته دیگر در واقع چندم میشه آقایون؟ پنج خرداد یا دوم خرداد؟ دوم خرداد، بله درسته، دوم خرداد یا پنج خرداد؟ دوم خرداد. انشاءالله دوم خرداد من باز خدمت شما خواهم بود با شروع بحث مسیحیت. خدا نگه دارد. دوم نیست؟ چی نمیشه؟ بله خودم هم فکر کردم که شاید اون کارو بکنیم، ببینم چی میشه. خود در قلمرو وسیع‌تری بحث. سلامت باشید.